صفحه 673. هزار با حیرت کند را می نگریستند، زیرا آن مرد طوری ساده حرف می زد که تردیدی وجود نداشت که راست می گوید و زمردی که هزار در دست داشتند گواه راستگویی او بود. دبره از کند پرسید: آیا ممکن است بگویید که وقتی شما این دو هدیه بزرگ را به پادشاه عثمانی و پاپ دادید، آنها در عوض به شما چه دادند؟ کنت گفت: پادشاه عثمانی زنی را که من میل داشتم آزاد شود آزاد کرد و پاپ مردی را که محکوم به اعدام بود عفو نمود و بدین ترتیب من با تقدیم دو زمرد در یک دوره از زندگی طوری خود را قوی یافتم که گویی روی تخت سلطنت متولد شدم، زیرا هم وسیله رهایی یک محبوس را فراهم نمودم و هم وسیله عفو یک محکوم به اعدام را. مرسر گفت: آه آقای کنت، من تصور میکنم شخصی که محکوم به اعدام بود و به وسیله شما بخشوده شد همان پپینو میباشد که ما خود مراسم عفو او را در روم دیدیم. کنت تبسم کرد و گفت: بله خود او بوده است. مرسر گفت: آقای کنت، شما نمی دانید که من چقدر از اظهارات شما خوشبخت هستم، برای این که اظهارات شما معید معرفی من از شما می باشد. قبل از این که شما تشریف بیاورید، من شما را به صورت یکی از قهرمانان افسانه های 1001 شب به دوستان خود در اینجا معرفی کردم، ولی ما پاریسی ها مردمی هستیم که از جمع ازداد ساخته شده ایم و گاهی بدیهی ترین مسائل را قبول نمی نماییم و آن را جزء محالات می دانیم و زمانی شگفت‌انگیزترین چیزها را بدون چون و چرا می پذیریم. مثلا آقای دبری که در اینجا حضور دارند خیلی روزنامه و کتاب می خوانند و آقای بوشان که روزنامه نویس هستند هر روز یک روزنامه طبع می کنند و این آقایان هر روز در روزنامه می خوانند یا می نویسند که دیشب در ساعات آخر شب یکی از اشراف را که عضو باشگاه سوارکاران بود در خیابان لخت کردند، یا 4 نفر را در خیابان سندنیس یا در حومه سن نورمن به قتل رسانیدند، یا اینکه 10 یا 15 یا 20 سارق را در فلان کافه یا میخانه توقیف نمودند. ولی همین آقایان که هر روز این اخبار را در جراید فرانسه می نویسند یا می خوانند، حاضر نیستند قبول کنند که در حوالی شهر روم هنوز راهزن وجود دارد و بنابراین از شما آقای کنت خواهش می کنم که به آقایان بگویید که راهزنان به راستی مرا روبودند. توضیح حاشیه: در فرانسه و انگلستان عضویت در باشگاه سوارکاران یک نوع مزیت است و کسی که عضو باشگاه سوارکاران باشد بر حسب ظاهر جزو اشراف و ثروتمندان درجه اول به شمار می آید. ادامه متن: و بدون مداخله مؤثر شما من امروز در دخمه های سن سباستیان در انتظار فرارسیدن روزی بودم که اسرافیل در سور خود بدمد و اموات را از خواب صدها هزار ساله بیدار نماید و نمی توانستم امروز در این خانه به دوستان عزیز خود نهار تقدیم کنم. کنت دو مونت کریستو گفت: آقای مرسر، مثل این که قرار بود که شما دیگر راجع به این واقعه بدون اهمیت صحبت نکنید. مرسر گفت: من به خاطر ندارم که در این خصوص قولی به شما داده باشم و برعکس میل دارم که راجع به این موضوع صحبت بشود تا اینکه شما چیزهایی که من نمیدانم بگویید و اطلاعاتی در دسترس ما بگذارید. کنت تبسمون کنان گفت: آقای مرسر، من فکر میکنم که خود شما در این موضوع مداخلهی مؤثر داشتید و مداخلهی شما به اندازهی بوده که به اندازهی من از چگونگی قضایا مستحضر هستید. مرسر گفت: آقای کنت، مداخلهی من در این موضوع فقط منحصر به این بوده که از طرف راهزنان دستگیر شدم، ولی از قضایای دیگر اطلاع ندارم. من حاضرم آنچه می دانم به عرض شما و دوستان عزیز برسانم، مشروط بر این که شما نیز آنچه در این خصوص می دانید بگویید. کنت گفت: قاعده و قرار نیز همین است که وقتی یک نفر آنچه دانست گفت، دیگری نیز آنچه می داند بگوید. مرسر اظهار کرد: با اینکه اگر من سرگذشت خود را بیان کنم قدری مرا کوچک می نماید، من هازا اعتراف می نمایم که در ایام کارناوال امسال در شهر روم من فریفته یک زن که نقاب بر صورت و لباس مبدل در برداشت شدم و وقتی او را دیدم فرض کردم که از سلاله یکی از خانواده های اشراف بزرگ روم می باشد. توضیح حاشیه: در کشور ایتالیا و به خصوص شهر روم که امروز پایتخت ایتالیا است، خانواده هایی از اشراف هستند که بعضی از آنها از 2000 سال و معدودی از 2300 یا 400 سال به این طرف پسر بعد از پدر اجداد خود را می شناسند و جز با خودشان معاشرت نمی نمایند و دارای باشگاه هایی هستند که فقط منحصر به خودشان می باشد و همکنون که سال 1340 خورشیدی و 1961 میلادی است، خانواده های مزبور حتی سلاطین اروپا را هم در محافل و باشگاه های خود راه نمی دهند. یعنی آنقدر به اصیل زادگی و قدمت خانواده های خود می نازند که سلاطین اروپا را لایق نمی دانند که عضو باشگاه های آنان باشند و وارد محافل اشرافی آنها بشوند و به همین جهت مرسر در دوره‌ای که حوادث این سرگذشت اتفاق می افتد فریب آن زن نقابدار را خورد، زیرا پنداشت که از اشراف بزرگ روم می باشد. ادامه متن: امروز می دانم که من اشتباه می کردم و زنی که نقاب از صورت برداشت و چهره خود را به من نشان داد یکی از روستاییان اطراف روم بود، ولی در آن موقع با توجه به شور و هیجانی که در کارناوال روم در انسان به وجود می آید، من تقریبا یقین داشتم که آن زن جوان یکی از اعضای خانواده های بزرگ روم می باشد و دوستی با او برای من هم لذت خواهد داشت و هم افتخار. در آخرین روز کارناوال آن زن موافقت کرد که مقابل کلیسایی مرا ملاقات کند و وقتی من به آنجا رفتم او را و در واقع شخصی دیگر را که از حیث لباس و نقاب شبیه به او بود دیدم. من نمی توانستم از زیر نقاب تشخیص بدهم شخصی که مقابل کلیسا به من برخورد کرد و مرا در عقب خود برد یک مرد است، تا اینکه سوار کالسکه شدیم و وقتی من خواستم شانه آن زن را ببوسم یک مرتبه آن شخص تپانچه‌ای مقابل صورت من نگاه داشت و ماسک را از صورت برداشت و من حیرت زده دیدم که او مردی است جوان به سن 15 یا 16 سال و قبل از این که از حیرت بیرون بیایم 7-8 نفر از همدستان وی مرا دستگیر کردند و به دخمه‌های سن سباستین بردند و من فهمیدم که اسیر راهزنان شدم. وقتی به دخمه‌های مزبور رسیدیم چشم من به رئیس راهزنان افتاد و با شگفت دیدم که وی مردی است فاضل، زیرا مشغول خواندن یک کتاب ادبی مربوط به قیصر روم بود و رئیس راهزنان بعد از دیدن من با قدری کسالت سر از کتاب برداشت، زیرا طوری مجذوب مطالعه کتاب بود که من حس کردم ورود ما موجب تصدیع وی گردیده و گفت اگر شما تا فردا ساعت 6 صبح 4000 اکو به من نپردازید در ساعت 6:15 بامداد جزو موجودات زنده محسوب نخواهید شد. من وقتی این اتمام حجت را از رئیس راهزنان شنیدم یقین حاصل کردم که درست میگوید و لذا نامه‌ای به دوست خود فرانز نوشتم و از او درخواست نمودم که آن وجه را فراهم کند و به فرستاده ی رئیس راهزنان بپردازد تا اینکه مرا آزاد نماید و خود رئیس راهزنان به خط خیش 2-3 سطر در آن نامه نوشت و اظهارات مرا تایید کرد و این نامه اکنون نزد فرانز است و اگر آقایان در صحت اظهارات من تردید دارند من به فرانز می نویسم که آن نامه را به دفتر اسناد رسمی ببرد و امضاهای آن را به تصدیق برساند و بعد این نامه را با صورت مجلس تصدیق امضاها برای من بفرستد تا به شما ارائه بدهم تا بدانید آنچه من می گویم واقعیت دارد و خود رئیس دزدان آن نامه را امضا کرده است. وقتی سخن مرسر به اینجا رسید، کنت را مخاطب ساخت و گفت: آقای کنت دو مونت کریستو، اطلاعاتی که من داشتم همین بود و نمی‌دانم چگونه شما توانستید آنطور که من دیدم رئیس راهزنان را وادار به اطاعت نمایید، زیرا راهزنان به طور کلی مردمی سرکش و بیرحم هستند و رئیس مزبور در نظر من مردی متکبر نیز جلوه کرد، ولی همین که شما را دید و شناخت طوری متواضع و مطیع شد که پنداری از خدمه شما می باشد و من و فرانز به علت این موضوع پی نبردیم. کنت گفت توضیح این موضوع ساده است و رئیس راهزنان از این جهت با من کنار آمد که من از 10 سال به این طرف او را می شناسم و 10 سال پیش روزی در صحرا احتیاج به راهنما داشتم و رئیس راهزنان که در آن موقع خیلی جوانتر از امروز بود و اسمش وامپا می باشد مرا راهنمایی کرد و من برای تشکر از زحمت او نمی دانم که چند سکه طلا به او دادم و او در عوض یک خنجر به من داد که دستش منبتکاری شده بود و گویا شما آن خنجر را در مجموعه اسلحه من مشاهده کردید. مدتی بعد وامپا یا به مناسبت این که مبادله هدایای دوستانه را فراموش کرد یا به مناسبت این که مرا نشناخت در صدد برآمد مرا دستگیر کند، لیکن من با 10-12 نفر از آدمهای خود او را دستگیر کردم و در آن موقع من می توانستم او را تحویل حکومت پاپ یا حکومت روم بدهم و حکومت روم از من تشکر می کرد و بیدرنگ وامپا و همدستان وی را محکوم به اعدام می نمود، ولی من این کار را نکردم و وامپا را آزاد نمودم. بوشان خنده کنان گفت لابد با وامپا شرط کردید که دیگر گرد راهزنی و تبهکاری نگردد، ولی متاسفانه او به عهد خود وفا نکرد و باز راهزنی نمود. کنت گفت آقای محترم، من باید به شما بگویم در آن روز که وامپا را رها کردم با او شرط ننمودم که دیگران را نیازارد، بلکه فقط شرطم این بود که در آینده متعرض من و دوستانم نشود. جوان روزنامه نویس پرسید آیا دیگران در نظر شما در خوره این نبودند که مورد توجه و ترحم قرار بگیرند؟ کنت گفت من می دانم آنچه می خواهم بگویم در نظر شما که از سوسیالیست ها و ترقی خواهان و نوع پروران و طرفداران بشریت هستید عجیب جلوه خواهد کرد، ولی من عادت دارم که عقیده خود را بگویم ولو خوشایند نباشد. و اما نظریه من نسبت به نوع بشر این است که علاقه ای به بهبود زندگی آن ندارم، برای این که نوع بشر فقط در یک موقع نسبت به من ابراز علاقه می کند و آن هم موقعی است که می خواهد به من زیان برساند. این است که من خود را نسبت به نوع بشر بی‌طرف می دانم و اطلاع دارم که در این بی‌طرفی مانند طلبکار هستم، زیرا با این که من می خواهم نسبت به نوع بشر بی‌طرف بمانم او نسبت به من بی‌طرف نمی ماند و هر موقع که فرصتی به دست می آورد مرا می آزارد و به من ضرر می زند و یحتمل شما این عقیده را خودخواهی و خیشتن پرستی می دانید، لیکن من این طور هستم. شاتورنو وقتی این حرف را از دهان کنت شنید ندای حیرت و شادی برآورد و گفت آفرین بر شما آقای کنت، و شما اولین کسی هستید که من می‌بینم که با این رشادت می‌توانید خودپرستی خیش را به اطلاع مردم برسانید. سروان مورل گفت به فرض این که بتوان اسم این نظریه را خودپرستی گذاشت و باید تصدیق کرد که آقای کنت مردی صادق و شجاع است و نظریه خود را بدون محابا بیان می‌کند، من حاضا من فکر می کنم که آقای کنت لااقل یک مرتبه در مدت عمر خود برخلاف این نظریه رفتار کردند، یعنی خودپرستی را زیر پا گذاشتند و برعکس روش نوع پروری را پیش گرفتند. کنت که گاهی سروان جوان را به دقت می نگریست و آن جوان نظامی نمی توانست نگاه چشم های درخشنده کنت را تحمل نماید و نظر به زیر می انداخت پرسید آقا چگونه من نظریه خود را زیر پا گذاشتم و نوع پرور شدم؟ سروان جوان گفت آقای کنت، اینجا ثابت شد که شما در روم آقای مرسل را از چنگ راهزنان نجات دادید، در صورتی که به هیچ وجه ایشان را نمی شناختید و وقتی که انسان جان یک نفر را که هیچ نمی شناسد نجات بدهد مردیست نوع پرور، برای این که هیچ نوع تعهد دوستانه و خانوادگی و اخلاقی نسبت به او ندارد. بوشان که یک گیلاس از شراب شامپانی را با یک جرعه نوشید گفت: و آقای کنت با این عمل نوع پرورانه نامی نیک از خود به یادگار گذاشتند. مورسر با خنده و شادی گفت: آقای کنت، آیا ملاحظه می کنید که چگونه دست و پای شما وسط دنده های استدلال و منطق گیر کرده؟ و دوستان ما شما را با اقرار خودتان مجاب می کنند؟ و شما می گویید که مردی خودپرست هستید، در صورتی که به موجب منطق غیر قابل تردید شما مردی نوع پرور می باشید. بعد مورسر در حالی که کنت و دیگران را طرف خطاب قرار می داد اظهار کرد: آقا، من نمی دانم که آیا شما شرقی هستید یا غربی، و اگر شرقی هستید اهل ایران یا هندوستان یا چین یا اهل کشورهای دیگر می باشید. شاید هم اهل جزیره مالت یا یکی از کشورهای شرق دریای مدیترانه باشید، و من می دانم که لقب یا عنوان شما کنت دو مونت کریستو و اسم کوچک شما سندباد دریا نورد است، ولی اهل هر کشور که باشید و هر اسم که روی شما بگذارند یا خود شما روی خیش بگذارید، در اولین روز ورود به پاریس شبیه به سکنه عجیب پایتخت فرانسه شده اید. کنت پرسید: چطور؟ مرسل گفت: پاریسی های ما یک عیب یا یک حسن بزرگ دارند و بر شماست که صفت آنها را عیب بدانید، و حسن یا صفت مزبور این است که یک پاریسی پیوسته برجسته ترین محاسن خود را پنهان می کند و در عوض به معایبی اعتراف می نماید که یکی از آنها در او نیست. شما هم آقای کنت مثل پاریسی ها حسن خود را که نوع پروری می باشد می پوشانید و در عوض عیبی را که ندارید، یعنی یک خودپرستی مجعول و موهوم را به رخ دیگران می کشانید. کنت گفت: آقای مرسر عزیز، در تمام اظهارات من حتی یک کلمه وجود ندارد که نشان بدهد که من نوع پرور هستم. آقای سروان مورل اظهار کردند که نوع پرور کسی است که بدون این که کسی را بشناسد و دوست و خیشاوند وی باشد و بدون تعهد اخلاقی قبلی یک نفر را نجات بدهد. ولی شما آقای ویکونت دو مورسر برای من مردی بیگانه نبودید، زیرا من شما را می شناختم و از شما برای صرف نهار به منزل خود دعوت کردم و نیز از شما خواستم که کنار پنجره هایی که من اجاره کرده بودم بنشینید و کارناوال را تماشا کنید و کالسکه خود را به شما واگذاشتم که در ایام کارناوال با آن گردش نمایید و ما به اتفاق کنار پنجره‌ای که به طرف میدان پوپولو باز می‌شد نشستیم و منظره اعدام را که آن همه در شما اثر کرد و نزدیک بود حال شما را برهم بزند دیدیم و بنابراین شما برای من یک آشنا و یک دوست بودید، نه یک بیگانه. اینک از آقایان خواهشمندم بگویند که آیا من می توانستم شخصی چون آقای مرسل را که دوست و میهمان من بود به حال خود رها نمایم که راه زنان او را به قتل برسانند؟ همه گفتند نه. کنت گفت: در این صورت تصدیق کنید که من مجبور بودم که آقای مرسل را از راه زنان نجات بدهم. از موضوع دوستی گذشته، یک مسئله دیگر در این کار دخالت داشت. یکی از حضار پرسید: آن مسئله چه بود؟ کنت گفت: من باید بگویم و به خود آقای مرسر هم یک مرتبه گفتم که از ایشان انتظاری داشتم که می باید برآورند. انتظار مزبور این بود که پیشبینی می کردم که بعد از این که وارد پاریس شدم، آقای مرسر راهنمای من گردند و مرا به محافل معرفی نمایند تا این که من بتوانم با کمک ایشان پاریس و محافل آن را بشناسم. علی‌هذا اقدام من برای نجات ایشان از چنگ راهزنان فقط ناشی از دوستی نبوده است، بلکه من روی این کار حساب می کردم و می اندیشیدم که این کار برای من سودمند می باشد و روزی خواهم توانست از آقای مرسر در پاریس استفاده کنم. آقای مرسر شاید موقعی که این حرف را از من شنیدند تصور کردند که نقشه من برای مسافرت به پاریس یک نقشه موهوم و مبهم است و من حرفی زدم و روی حرف خیش نخواهم ایستاد، ولی امروز مجبورم قبول کنند که من آنچه گفتم درست بود و آن را جامعه عمل پوشانیدم و امروز آقای مرسر هم باید به وعده‌ای که به من دادند عمل کنند، یعنی مرا با محافل پاریس آشنا نمایند. مرسر گفت من با کمال مسرت به عهد خود وفا خواهم کرد، ولی باید نکته ای را به شما بگویم. کنت پرسید نکته شما چیست؟ مرسر گفت شما مردی هستید جهان دیده که عادت کرده اید که چیزهای عجیب ببینید و مناطق محیرالعقول را مشاهده کنید و با ماجراهای بزرگ دست و پنجه نرم نمایید، ولی در این کشور از آن اشیاء و حوادث که شما با آنها خو گرفته اید وجود ندارد. مثلا مرموزترین و خطرناکترین محلات چینی ما عبارت است از محله مونمارتر پاریس و مرتفعترین کوه ما که کوه هیمالیای ما به شمار می آید عبارت از کوه والریان، و اما وسیع‌ترین و مخوف‌ترین صحرای آفریقای ما دشت گرنول می باشد که به تازگی مشغول حفر یک چاه آرتزیان در آن هستند تا فی‌المثل کاروانیان تشنه هنگام عبور از آنجا سیراب شوند. البته در پاریس و اطراف آن دزد هست، ولی دزدان ما مثل دزدهایی که شما دیده اید نیستند. کنت پرسید چطور؟ مرسر اظهار کرد که دزدان ما نفس جرأت نمی کنند که مثل دزدهای روم دخمه ها را مرکز ستاد خود نمایند، بلکه از یک پلیس و ژاندارم ضعیف و حتی از یک مأمور خفیه می ترسند و می گریزند تا چه رسد به افسران و اصیلزادگان. دیگر این که کشور فرانسه و شهر پاریس چنان متمدن و از مزایای تجدد برخوردار می باشد که اگر شما 85 ولایت کشور فرانسه را از زیر پا بگذرانید و متوجه باشید، از این جهت می گویم فرانسه 85 ولایت دارد که ولایت کورس، مسقط و رأس ناپلئون را جزو ولایات فرانسه حساب نکردم، محال است در این 85 ولایت یک کوه را پیدا کنید که روی آن تیر برای نگهداری سیم تلگراف نصب نکرده باشند. و نیز محال است که در 85 ولایت فرانسه یک غار ببینید که در آن پلیس فرانسه یک چراغ گاز جهت روشنایی قرار نداده باشد. این است که من نمیتوانم چیزهای دیدنی به شما نشان بدهم، زیرا در کشور ما از آن چیزها که شما ببینید و بپسندید وجود ندارد. ولی میتوانم شما را به افراد و خانواده ها معرفی کنم و اگر خود من با بعضی از اشخاص آشنا نباشم به وسیله دوستان خود شما را به آنها معرفی خواهم کرد. ولی من میدانم که شما احتیاج به معرفی من ندارید، زیرا مردی که دارای اسم و عنوان و ثروت و قریحه شما میباشد. در این موقع کنت جهت تشکر سر تعظیم فرود آورد، ولی تبسمی مسخره آمیز به لب داشت. محتاج معرفی نیست و تمام درها به روی شما باز می شود و همه مایلند که با شما دوستی نمایند. این است که از لحاظ اصول من به کار شما نمی آیم، ولی ممکن است که از لحاظ کارهای بی اهمیت به درد شما بخورم. مثلا اگر شما بخواهید از بعضی از قواعد و رسوم پاریسی ها مطلع شوید یا بخواهید بعضی از اجناس را در بازارهای این شهر انتخاب نمایید یا اینکه بخواهید منزلی اجاره یا ابتیاع کنید، شاید کاری از من ساخته باشد. و اما مسئله منزل را از این جهت مطرح کردم که با اینکه شما در روم خانه خود را در دسترس من گذاشتید، من نمیتوانم در اینجا به شما مسکنی بدهم، در صورتی که من نمیگویم که خود پسند هستم و بر حسب تصور خود نوع پرور به شمار می آیم. اما خانه من به قدری کوچک است که غیر از خود من هیچ سایه‌ای نمی تواند در آن زندگی کند، مگر اینکه سایه یک زن باشد. کنت گفت از این قرار شما متأهل شده اید و من فراموش نمی کنم که در روم به من می گفتید که در نظر دارید که متأهل شوید. مرسر گفت آقای کنت، مسئله ازدواج من هنوز در حال طرح و پروژه است. دبره گفت طرح و پروژه یعنی چیزی که عملی نخواهد شد. آلبر گفت تصور نمی کنم که این طور باشد، زیرا پدرم علاقمند است که این وصلت صورت بگیرد. دبره گفت از این قرار این وصلت در آینده نزدیک از صورت پروژه خارج خواهد شد. آلبر گفت: من امیدوارم که در آینده نزدیک دوشیزه اوژنی دانگلار را به عنوان همسر یا به عنوان نامزد رسمی خود به شما معرفی کنم. کنت وقتی این اسم را شنید گفت: آیا این دختر خانم دختر آقای بارون دانگلار نیست؟ مرسر گفت: چرا آقای کنت، ولی او یک بارون یعنی یک اصیلزاده جدید می باشد. کنت گفت: این موضوع عیب او نمی شود، چون اگر خدمتی در کشور و دولت کرده باشد مستحق دریافت این عنوان یعنی مستحق اصیلزادگی می باشد. بوشان با تمسخر گفت: این آقا برای دریافت عنوان اصیلزادگی یک خدمت بزرگ به کشور و دولت کرده و آن این است که با اینکه خود را آزادی خواه می داند 6 میلیون برای شارل دهم پادشاه فرانسه پول قرض کرد. به همین جهت شارل دهم او را بارون نمود و نشان شوالیه دولوژیان دونور را به وی داد و دانگلار روبان نشان خود را روی جیب جلیقه نصب نکرده، بلکه روی یقه لباس خود نصب نموده که مردم نشان برجسته او را بهتر ببینند. مارسل که می دانست آن مرد روزنامه نویس دانگلار را مسخره می کند، خنده کنان گفت: بوشان، بوشان عزیز، این اخبار جالب توجه را برای روزنامه خود و روزنامه هایی که در آن نویسندگی می کنید ذخیره کن و مقابل من از پدرزن آینده هم مذمت من ما. بعد کنت را مخاطب ساخت و گفت: آقا، شما اکنون طوری اسم دانگلار را بردید که گویی او را می شناسید. کنت با کم اعتنایی گفت: من خود او را ندیدم و نمی شناسم، ولی ممکن است به زودی با وی آشنا شوم، زیرا از طرف بانک ریچارد وبلوند واقع در لندن و از طرف بانک آراشیان واسکلس واقع در وین و از طرف تجارتخانه تامسون و فرنچ واقع در روم حواله هایی برای اعتباراتی نامحدود بر عهده آقای دانگلار دارم. وقتی کنت اسم تجارتخانه تامسون و فرنچ را می برد، با گوشه چشم مورل را نگریست که ببیند این حرف او چه تأثیری در او می کند. ولی مورل بعد از شنیدن نام تجارتخانه اخیر طوری لرزید که گویی یک جریان نیرومند برق از اعضای بدن او گذشت و از کنت پرسید: آیا شما تجارتخانه تامسون و فرنچ را می شناسید؟ کنت گفت: بله آقا، و این تجارتخانه مرجع معاملات و کارهای صرافی من در شهر روم پایتخت دنیای مسیحیت است و اگر فرمایشی با این تجارتخانه داشته باشید من می توانم بگویم که به انجام برسانند. مورن گفت: آقای کنت، اگر ممکن باشد من از شما خواهش می کنم که از این تجارتخانه بپرسید برای چه منکر یک مساعدت بزرگ می شود که در گذشته نسبت به تجارتخانه پدرم کرد. کنت پرسید: چطور؟ سروان جوان گفت: در گذشته این تجارتخانه در یک موقع بحرانی که وضع تجارتخانه پدرم در معرض خطر بود یک خدمت بزرگ به ما کرد، ولی بعد منکر گردید و گفت نه، آن خدمت را به ما نکرده و نه از آن کوچکترین اطلاعی دارد و ما از این موضوع خیلی حیران هستیم که چرا این تجارتخانه منکر خدمتی بزرگ که به ما کرده می شود. مونت‌کریستو گفت: اطاعت می کنم و من در این خصوص از آن تجارتخانه توضیح خواهم خواست. مرسر گفت: آقایان، مثل این است که ما از موضوع اصلی صحبت منحرف شدیم. بوشان گفت که صحبت مربوط به چه بود؟ مرسر گفت: ما راجع به مسکن آقای کنت صحبت می کردیم و می خواستیم بدانیم چگونه می توان منزلی برای آقای کنت فراهم کرد و خوب است که عقل خود را روی هم بگذاریم و چاره‌ای بیاندیشیم. شاتورنو گفت: من عقیده دارم که آقای کنت در محله سن ژرمن که محله اشراف است منزل کنند و در آنجا یک عمارت که یک طرف آن حیات و طرف دیگر باغ باشد ممکن است برای ایشان فراهم نمود. دبره نیمی خطاب به شاتورنو و نیمی خطاب به کنت گفت: شاتورنوی عزیز، شما خیلی به محله سن ژرمن اشرافی خود می نازید، در صورتی که آنجا محله ایست غم‌انگیز. و شما آقای کنت، به حرف شاتورنو گوش ندهید و در محله شوسه وانتن سکونت نمایید، برای اینکه آنجا مرکز اصلی پاریس می باشد. بوشان گفت: من عقیده دارم که آقای کونت در خیابان بزرگ اوپرا سکونت کنند و در آنجا در یک آپارتمان بزرگ منزل نمایند، و فایده سکونت در آنجا این است که اگر آقای کونت یک دوشک روی بالکن یا کنار پنجره اتاق خود پهن نمایند، می توانند روی دوشک دراز بکشند و در حال کشیدن پیپ یا چپق یا خوردن حبهای مخصوص خودشان سکنه پاریس را تماشا کنند، زیرا تمام سکنه پاریس از مقابل و زیر پای ایشان می گذرد. شاتورنو خطاب به مورل گفت: سروان عزیز، آیا شما راجع به منزل آقای کونت پیشنهادی ندارید که به او بکنید؟ مورل تبسم کنان گفت: چرا؟ و من هم نظریه‌ای دارم، ولی چون نظریه دیگران برجسته تر از من بود، فکر می کردم که آقای کونت یکی از آن نظریه ها را خواهند پسندید، و چون آقای کونت هنوز به هیچ یک از آن نظریه ها